أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهداه، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، صحبت در تعیین تکلیف برای جزئیات و مصادیق انفال بود که در این رابطه آراء برخی از فقها را خدمتون عرض کردیم و نتیجه به اینجا رسید که مشهور فقها معتقدند در عصر غیبت مصادیق انفال از طرف اهل بیت در خصوص شیعیان اباحه شده و همه شیعیان مجاز به تصرف هستند. برای این ادعا دو تا دلیل اقامه شد که از طرف دو گروه از فقها بود. برخی از فقها برای اثبات این ادعا سراغ روایات باب تحلیل رفتن و از چند روایت مخصوصا روایت اولی که صحیحه فضلای ثلاثه بود و روایت یازدهمی که مربوط به نجیه بود، از این دو روایت عمدتاً استشهاد کردند که اهل بیت خودشون انفال رو برای شیعیان تحلیل کرده، فلذا در عصر غیبت انفال در اختیار کل شیعیان و هر کسی که دستش برسه مجاز به تصرفه و از کسی هم اجازه نمیخواد. طایفه دوم سراغ سیره مستمره رفتن و با استشهاد به سیره‌ای که متصله، البته ادعا کردن متصل به عصر معصومه، میتونیم این اباحه رو اثبات بکنیم. خب، گفتنی ها رو در این زمینه گفتیم. آراء فقها در این رابطه به پایان رسید و طبق سنت همیشگیمون به لطف امام زمان علیه السلام، آقا جانم که به حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون نفس بدن، بنا شد از این جلسه وارد نظر خودمون بشیم و دیدگاه خودمون رو تقدیم بکنیم. اجمال قضیه در نظر مختار ما به این بیان است که ما معتقدیم انفال در عصر غیبت به شیعه تحلیل نشده، بلکه در اختیار مقام فقیه جامع الشرائط است. حالا در هر اصلی، در هر دوری، هر فقیهی که واقعا جامع شرائط فقاهت باشه، مثلا به اون چهار رکن حساسی که عرض کردیم، به دستور امام زمان، به دستور اهل بیت، سرپرستی این انفال در اختیار اوست و او باید فارغ از هوای نفس و روحیه منفعت طلبی این موارد رو برای خرج جامعه اسلامی و تقویت و بنیه اقتصادی آحاد ملت اسلامی به مصرف برسانه. این اجمال قضیه از نظر ماست، لکن مهم استدلال کاره، اون دلیل چیه، اونجا مهمه که ما به حمد الله به لطف امام زمان علیه السلام با چهار مطلب مقدماتی که این چهار مطلب محکم و متقن، حالا انشاءالله رو خدمتتون عرض میکنم، ملازم میفرماد مخصوصا تو بعضش واقعا مولا درزش نمیره، الحمدلله اینقدر مقدمات استدلال ما قوی و محکم. این چهار مقدمه رو که خودتونم مثلا رفقایی که از قبل بیشتر خدمتشون بودیم و مباحث کتاب و خمس رو بیشتر استفاده کردن و یادشون مونده، اونا بیشتر میتونن عرایز ما رو اینجا درک بکنن و با ما همراهی بکنن. علی حال با چهار مطلب مقدماتی ثابت کردیم که تکلیف انفال در عصر غیبت تحت ولایت و سرپرستی فقیه جامع شرایطه. حالا او چهار دلیل چیه و به چه صورت نتیجه میده، اینا رو شما کم کم پله به پله خدمتون تقدیم میکنیم. اجازه بدید قبل از بررسی اون ادله و مقدمات چهارگانه یه تمهید و مقدمه کلی وجود داره، اینا من خدمتون عرض بکنم، یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به اصل بحثم بپردازیم. یادداشت بفرمایید. مختارنا، بیا سر خط، هرچند که به نظر مشهور فقهای شیعه انفال در عصر غیبت بر شیعه اباحه شده است و این قائلین به اباحه خودشان به دو گروه تقسیم می شوند. این همین فقهایی که در اصل غیبت معتقدن انفال اباحه شده خودشون باز دو گروه میشن. یه گروه اونایی هم که میگن همه مصادیق انفال اباحه شده، از دم هر چی که مصداق انفال هست که ما براتون خوندیم همش اباحه شده، یه گروه. گروه دیگه فرمودن نه، همش اباحه نشده، یه موارد خاصی از انفال اباحه شده، مثلا مثل جنگل ها، مثلا مثل دریاها، یه موارد خاص رو روش دست گذاشتن که اباحه شده. یعنی این مشهور باز بین خودشون یه اختلاف اینطوری هم داره. و این قائلین به اباحه خودشان به دو گروه تقسیم می شوند. یا سرخط الف، گروهی که قائل به اباحه مطلق انفال هستن، این هر چی مصداق انفال هست از دم همه به شیعه اباحه شده، یه گروه. بیا سر خط ب، و گروهی دیگر قائل به اباحه در موارد خاص از انفال هستن. این گروه دوم هم میگن اباحه شده ولی قائل به همه موارد نیستن، تعداد خاصی رو استثناء کردن. بیا سر خط، بازم بیا سر خط. لکن ما، یعنی این حدیث، لکن ما با اصل اباحه با اصل اباحه انفال در عصر غیبت مخالفیم. چرا که ما معتقدیم انفال در عصر غیبت اختصاص به منصب فقاهت دارد، فلذا طبعا در اختیار فقیه جامع الشرائط است و قهرن او بر اساس صلاح دید شرعی در مصالح جامعه اسلامی به مصرف میرساند. داخل پرانتز، یعنی به دور از هوای نفس یا صاحب الزمان. آقا تو در این وادی دست ما رو بگیر، یعنی به دور از هوای نفس و مصالح شخصیه. چقدر آدم افتخار میکنه و خوشحال میشه که همین الانم مخصوصا بعضی از فقها از نزدیک سراغ دارن. جالب اینه که سر و صدایی هم توی کارشون نیست. بعضی از این فقها با همین شهریهی که در رده اساتید برای اساتید مرسومه دارن زندگی شخصیشون رو میگذرانن، با اینکه خودشون برای مجموعهشون چه بسا خیلی هم خرج بکنن، ولی برای اندرونی شخصی خانه خودش که میگم، یعنی برای خودش و حاج خانومش، حالا آقازاداشون که دیگه همه سر کار خودشون هست، با همین شهریه رایج برای اساتید رو برسن. یعنی وقتی کسی نفس پیدا میکنه بی حساب کتاب نیست. از قول محافظش نقل میکنم که محافظش برای ما نقل میکردن، میگفتن آقا وقتی میگه به من برو میوه بخر، یه میوه های دم دستی ارزون رو بخر، حالا مثلا کاغذ سیبی که خراب داره، یه مقدار زدگی داره که بخوره به این وضعیت هم. خدا شاهده این حرفا حرفاییست که توش الگو و درسه. بنا هم ندارن که سر دست بگیرن و علنی بکنن و حالا از این قبیله. نایب واقعی امام زمان باید همین باشه. در زمان حاج شیخ عبدالکریم هم خدمتون عرض کردم یه وقتی، اون شیخ بزرگوار دید شهریه بهش نمیرسونه، عصبانی ناراحت اومد در خونه حاج شیخ با عصبانیت در زد، بعد که حاج شیخ اومد جلوی در کلی توپ و تشر علیه شیخ نساخت که این چه حوزه‌ایه، این چه بساطیه، این چه شهریه‌ایه، ما پشتوان بیشتر نمیگیریم، این پشتوان ما رو نمیرسونه، جواب نمیده، خب یه فکری به حال ما بکنی. حاج شیخ ببینید شأن نیابت از امام زمان همینه. اول گذاشت خوب این حرفاشو بزنه، عصبانیتش تخلیه بشه. بعد از اینکه حسابی توپ و تشراشو زد، فقط یه جمله بهش گفت، گفت آقا جان منم مثل شما از همون منبع به اندازه شما 5 تومن دریافت. 5 تومن میچشم که چی میگی، میفهمم چی میگی. بیشتر از این دیگه حرفی نزد. میگه گویا یه آب و خنک رو سر این آقا ریختن. خجالت زده، شرمنده سرشو پایین انداخت و برگشت رفت. دیگه حرفی نزد. خب این باید الگو برای همه باشه. البته من باز نمیتونم بعضی از مباحث رو باز بکنم، یعنی محدودیت شرعیه، ولی متاسفانه بعضی از جاها مواردی که با این چشم و گوش خودم تقریبا دیدم و شنیدم که بعضی از این اطرافیان مخصوصا از این آقازاده ها چیکار کردن، از این وجوهات که در اختیار حضرت والده چیکار کردن. و علی حال این امانته، امانت. وقتی امانت، آدم باید به مصلحت عمومی جامعه نگاه بکنه. پس عرض ما اینه، ما معتقدیم انفال در اصل غیبت اختصاص به منصب فقاهت داره، فلذا طبعا در اختیار فقیه جامع و شرایط است و قهرن او بر اساس صلاح دید شرعی. یعنی اگه قراره که اضافی دست ببره، اول به بقیه بده. اگه بقیه تونستن اضافی بردارن، خودشم اضافی برده. اگه بقیه نمیتونن، برای چی میخواد اضافه برداره؟ بیا سرخط. البته هرچند که فی زمان لاحازا عملا مصادیق زیادی، اجازه بدید این جمله رو بگم، دلم نمیاد از این مطلب عبور بکنم. همین استاد بزرگوار ما مرحوم آقای موسوی تهرانی که سالهای سال از اون دهه 70 تقریبا ما باشون انس داشتیم، دیگه ما زندگی ایشونو با چشممون از نزدیک دیدیم. همین چند روز قبل از فوتشون، همین 3-4 روز آخر عمرشون، فرمودن من آخرین قبایی که دوختم 25 سال پیش بود. 25 سال پیش که این قبا هی پاره میشد، به سبیه میدادم میدوخت، باز میپوشید. سفره نونی که ما مکرر با هم همسفره بودیم، گاقات ایشون منزل ما تشریف میبردن، گاقات ما خدمتشون میرسیدیم، سفره نونی که ایشون ازش استفاده میکرد، به قاطعیت میتونم بگم تو خونه بعضی از فقرای سفره رو استفاده نمیکنن. سفره قدیمی که وقتی من یعنی غذامون جمع میشد، با این دستمال کاغذی که میخواستم این نون خورده های ته سفره رو جمع بکنم، این دستمال کاغذی رنگ اون سفره رو به خودش میگرفت. از چند جاش پاره بود که بماند، انقدر پوسیده بود انقدر رنگ رو رفته بود که من گاهی یواشتر میکشیدم. خود این بزرگوار تعریف میکرد، میگفت حاج خانومشون 7 سال جلوتر از خودشون فوت کردن، این 7 سال خور عمر تنها بودن. البته به همین بهانه زمینه بود که ما بیشتر همدم و هم نفس ایشون باشیم. اون زمان جوانیاش گاهی اوقات میخواست از پول وجوهات چیزی مصرف بکنه بهش میگفت که خود ایشون برام تعریف کرد. گفت من بهش گفتم من جرأت نمیکنم دست به وجوهات بزنم. ولی وجوهات اونجاست. میخوای برداری با عهده خودت برو بردار. من دست نمیزنم. که اونم الحمدلله یک زن مؤمنه متدینه پرهیزگار بود. فلزا حالا انشالله که روحش شاد باشه و راضی باشه ما اینا رو. فلزا گاهی اوقات خانم ایشون از جایی براش عبا می آوردن، این قیتون عباها رو با دست می دوخت، از طریق دوخت قیتون عباها این ناچیز پولی به دستش میرسید که حالا آقا یه چیزها رو برای خودش میکرد و استفاده میکرد. این بود که شب قبل از فوتش نماز لیلة و دفنش رو خودش میدوند. موقعی که خبر دادن ایشون مرحوم شده ما رفتیم سر جنازه. اون پزشکی که اومده بود گواهی صدور و فوت رو صادر بکنه داشت لباساش رو از تنش در می آورد. این پیراهنش که دکماش که داشت اینطوری باز می کرد از بیرون پیراهن چیزی معلوم نبود. پیراهن که باز شد از داخل من دیدم یک چیز توی جیب پیراهنه. سایش معلوم بود. عزیزان من، اینا رو از واسطه نمی کنم، اینا رو خودم دیدم. اون آقایی که داشت کمک میکرد گفتم ببینید چی تو جیب حاج آقاست. دست تو جیبش دیدیم یه مقدار پوله، چک پول 50 تومانی و 10 تومانی و 5 تومانی. از تو جیبش در آورد، نمیدونست کجا بذاره، یه میز کنارمون انداخت رو میز که بعد بتونه کمک پزشک بکنه، معاینه بکنه. حتی معلوم بود که دیگه فوت کرده بود ولی به حسب قانونی نواس اون بالاخره معاینات خودشون رو انجام میدادن. کار اون پزشک تمام شد و چند دقیقه گذشت اون آقا یه چکپول 50 تومانی رو آورد به من نشون داد. گفت اینو بخون. روشو خوندم دیدم نوشته که نماز لیلة الدفن خودم را رجاءً خواندم و این پول را هم به عنوان صدقه کنار گذاشتم. در زمان حیاتشون بارها خودشون به من میفرمودن که برای شب اول قبر میت اونقدری که صدقه نافعه نماز نافعه نیست. اینه اول صدقه بعد نماز. این چکپول 50 تومانی رو هم به عنوان صدقه کنار گذاشت شب قبلش و هم نماز لیلة دفنش رو خودش خوند. یه آقایی هم که کنارش بوده دیشب گفت به من، گفته که من امشب نماز لیلة دفنم رو خوندم. من از اون چکپول یه عکس گرفتم که زدم تو فضای مجازی هم منتشر شده، نمیدونم دیدید یا نه. اون چکپول رو خود من عکس گرفتم. حالا اگر بخوایم از این بزرگوار حرف بزنیم که حرف خیلی زیاده، خیلی زیاده، هنوز ما هم خودمون نفهمیدیم کیو از دست دادیم. از اون ور چه تصورات اشتباهی نسبت به مشی سیاسی ایشون بود. متاسفانه جای تأسفه که اصلا نفهمیدن این بزرگوار کی بود. چه ارادتی به حضرت آقا، چه علاقه ای. بارها می فرمودن من خیلی نگرانم خدای ناکرده برای آقا اتفاقی بیفت. تو جلسات خصوصی اسنانی خودم گفت خدا نکنه برایشون مشکلی پیش بیاد ولی دیگه معلوم سری مملکت چی بیاد. بسیار مقید به گوش دادن تمام سخنرانه های ایشون. همین 17 ربیع که از این سال گذشت رفتم منزل خدمتشون. موقعی بود که حضرت آقا داشت صحبت میکرد بهشون مقید بود پخش مستقیم گوش بده وقتی اومد در رو باز کرد فقط در حد فقهی و شرعی جواب سلام داد، دیگه هیچ حرف نزد. بعد سریع رفت جلوی تلویزیون، چون گوشاش هم سنگین بود، صندلی رو گذاشت جلوی تلویزیون، صدای تلویزیونم بلند، تا آخر سخنرانی رو کامل دقیق گوش داد. نه به من نگاهی کرد، نه احوال پرسی، نه آقا خوش آمدی، هیچی. اصلا گفت که من نیستم تو این خونه. فرماشات حضرت آقا که کامل تموم شد، تلویزیون خاموش کرد، گفت خب آقا خوش آمدی، خوش آمدی، چه خبر؟ اینا یه خاطرات نابیه که بنده خودم مستقیم با ایشون در ارتباط بودم. ای وای، و چقدر از این عناوین آیت اللهی فراری بود. همون حدود 7 سال پیش که خانمشون مرحوم شدن، ما از خونه میخواستیم حرکت بکنیم با هم بریم مجلس عزای خانمش، دیدم داره دنبال یه چیزی میگرده. خودم جان چی میخوای؟ گفت سنجاق میخوام. گفتم سنجاق برای چی میخوای؟ گفت سنجاق میخوام که الان بریم مجلس خط رو این بنرا برای من تسلیت نوشتن، آیت الله موسوی ترانی نوشتن، میخوام که با این سنجاق روی اون آیت الله شو بکشونم. خیلی فراری بود از این تعاملش، عجیب. این تیکه تو وصیت نامش هم هست، نوشته بود که آیت الله اگه به معنای ظاهری کلمه ملاد باشه، چون این آیت الله یه معنای ظاهری داره یه معنای واقعی داره، اگه معنای ظاهریش مراده خب به انعام ثلاثه هم اطلاق میشه، این تعبیرشه تو وصیت نامه. آیت الله اگه معنای ظاهریش مراد باشه به انعام ثلاثه هم اطلاق میشه، اما اگر معنای واقعیش مراده، که معنای واقعی چیه خودش تفسیر میکنه، منظور از معنای واقعی آیت الله یعنی کسی که جامع علم و تقوا بوده باشد، صائنا لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولای. اگر مراد از آیت الله معنای واقعیش باشه که جامع علم و تقوا میشه، من تخصصا خارجم. این متن وصیت نامه. بعد همون زمان هرچون میفرمودن به من خطاب میکردن، میگفتن من بعد از مرگم چشم امیدم به شماست که وقتی این تعابیر آمد جلوشو بگیری، نذاری برا من بگم. که ما البته زورمون نرسیم، هرچی گفتیم افاقه نکرد، احساسات غلبه کرده بود، با اینکه حرف ما رو میشه ولی هم کارو خودشون میکرد. علی حال نایب امام زمان باید فقیه جامع الشرایط باشه، یا مثل این بزرگوار دیگه که حالا اینو دیگه خوب نیست اسم بیاریم، که با اون رتبه فقاهت این پیرمرد و پیرزن، این پیرمرد و پیرزن از نزدیک خبر دارم، با همین شهریه‌ای که رایج برای اساتید حوزه است با همو داره زندگی می‌کنه. حالا خودش چقدر میده به جانم آقا سینید، متولد 15 بودن، 1315. خب ادامه بحث فقهمون رو دیگه نمیتونیم خدمتون تقدیم بکنیم، اینو به حساب درس اخلاق فردا میذاریم. ما روزهای چهارشنبه درس اخلاق رو میگفتیم، این هفته درس اخلاق ما یه روز پیشروی کرد اومد جلو، اینو به حساب فردا میذاریم که انشالله دیگه بتونیم این کتاب انفال رو فردا دیگه جمعش بکنیم انشالله، چون این نظر فقهی خودمون رو تقدیم بکنیم انشالله به لطف امام زمان علیه السلام سلام الله علیه کل کتاب انفال هم دیگه پروندهش بسته میشه. جان
از آیت الله فراری بودن، یه بند خدای مشتاق یه جایی مسئولیت داشتن، عمدن با اینکه جوان بود اصرار داشت که شروع آیت الله صدا بزن.
بله
بله شما در حقه ما صورت کرد.
بله البته حالا چون حرف به اینجا رسیدم خدمتتون عرض بکنم. ببینید حالا یه شخصیتی مثل ایشون با این ملکات روحانی اینطوری تهذیب نفس میکنه، کمال برای خودشه، ولی این به این معنا نیست که در حوزه نظم و نظام نباشه. این سید بزرگوار ما که الحمدلله تو نظام بودن بالاخره نظم دارن، مراتب تعریف شده هست، درسته، همین درسته، در حوزه باز تعریف بشه، حساب کتاب داشته باشه. حالا یک کسی مثل ایشون میخواد فراری باشه، کمال خودشه، خیلی هم خوبه. دقت بفرمایید مطلب خلدش دو تا حرفه، یه حرف رسالت و وظیفه حوزه که در حوزه، حالا تو این جلساتی که حالا خیلی آدرس ندن، ما خودمون شرکت داشتیم و بحث بود و خیلی هم مفصل صحبت بود، قانون رو گذاشتن استادی که 20 سال تدریس سطوح عالی و خارج، یعنی تدریس مقدمات حساب نیست، لوم و اصول فقه نه، از رسائل تا خارج 20 سال تدریس موفق داشته باشه دیگه به این رتبه ای انوان رسید. خب قانون بدی نبود، ولی متاسفانه عملا همین هم التزام و اجرایی درش نیست. بعضن یه افرادی که حالا حرمت جایگاه رو سر چشم ما به خاطر بعضی از جایگاه های اداری و غیر اداری و یه چیزای دیگه این عنوان بهشون میچسبه، ولی از اون ور یه استادی که تو حوزه در فقه و اصول استخون خورد کرده، استخون خورد کرده، شاگرده ها تربیت کرده، چون پست اداری و کذا مزمون چیزای کذا ایران نداره، خب وقت اینا که خودشون روشون نمیشه خودشون جلو بندازن. یعنی اشکال اینجاست که متاسفانه حوزه ما هنوز این مسئله رو نتونسته مدیریت بکنه. وقتی حوزه خودش نتونه مدیریت بکنه دیگه متاسفانه جامعه و اطرافیان وارد نقشه و عرصه میشن و کار میکنن. چقدر بده، چقدر زشته تو صدا سیمای ما به فلان آقای بزرگوار که حرمتش رو سر چشم ماست، به همین آقای بزرگوار تو شبکه خبر میگن حجت الاسلام، تو شبکه قم میگن آیت الله، باز یه بار تو شبکه قم میگن حجت الاسلام، تو شبکه سه میشه حجت چی میدونم آیت الله. یعنی چی آقا؟ برای چی باید اینطوری باشه؟ در این ارگان های نظامی تمام این مراتب تعریف شده و مدون، حساب کتاب هم معلوم، هیچ کسی ذره بالا پایین براش نمیشه. ولی اینجا اگه کسی دورورش باشه و بالاخره هیاهوی را بندازه، او هیاهو کار رو از پیش میبره. علی حال اینا اشکالات کار حوزه هست، اینا انشالله باید حل بشه، یعنی برای آبروی حوزه حل بشه. ولی خوش به حال اون کسی که، خوش به سعادت اون کسی که اگه حوزه هم به این رسالت و وظیفش عمل کرد که امیدواریم عمل بکنه، او آتش و تشنه ای چیزا رو نداشته باشه. این بزرگوار بارها میفرمود آقا این تعابیر موهوماته، موهوماته. خب من واقعیت خودم رو میفهمم چه خبره، من که خودم رو بهتر میشناسم، وزن علمی به خودم بهتر درک میکنم، هوای نفسم هم که از همه بهتر میشناسم، چقدر مخالفن لهوا، چقدر مطیعن لامر مولا، اینا رو خودم میفهمم. حالا آیت الله بگن نگن این واقعیت عوض میشه؟ وقتی من صلاحیت نداشته باشم همه دنیا بگن، چی حل میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ خب انشاءالله دیگه این به حساب درس اخلاق فردا ثبت بشه، دیگه ما فردا درس اخلاق نخواهیم داشت. دیگه طلبتون الحمدلله، یعنی طلب همه ما امروز استیفا شد، فردا انشاءالله این مختار خودمون رو به لطف امام زمان کامل میکنیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول.